آنکه تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان خوب و نازنین، بیننده هامون، شنونده هامون، دوستان خوب خارج از کشور که هر روز و هر شب بیننده برنامه سمت خدا هستند و ابراز لطف و محبتشون از فرسنگ ها دورتر به ما میرسه. خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشالله در این روزهای سبز بهاری دل و جانتون بهاری و پرنشاط باشه. سلام علیکم حاجی حسینی عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه داریم خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن و همینطور که شما فرمودید. من چند روز مراقبم ببینم شما جام جمعی ها رو فراموش میفرمایید یا نه. دیگه
الحمدلله
دیروزم فرمودید،
همیشه یادشون آره. هستیم البته،
مخصوصا بینندگانی که از طریق جام جمع برنامه رو میبینن. عرض سلام و ارادت داریم،
زیارتتون قبول باشه حاجی حسین.
ممنونم، سپاسگزارم، متشکرم. مثل همیشه نائب زیاره همه عزیزان بودیم. در آغاز خب باز هم جا داره ما یاد کنیم و عرض تسلیتی داشته باشیم به همه بازماندگان از سیل اخیر در استانهای مختلف، در آذربایجان، در کردستان، در کرمانشاه، همه مناطقی که. فقط یادآوری کنم این مطلب رو که یادم هست در قصه قطار که پیش آمد، چندی پیش حادثه قطار، که از مراجع بزرگوار تقلید در بیانیه‌شون مرقوم فرمودن که اینها رو به حساب تقدیر الهی نگذاریم، به حساب بی تدبیری خودمون بگذاریم. واقعش مردم صبر میکنن، ولی در این حال اون حدیث رو خوندیم، العدل الا تتهمه، خدا رو به عدالت شناختن این است که ما خدا رو متهم نکنیم. تقصیرهای خودمون، قصورهای خودمون رو به حساب،
کمکاری‌های خودمون.
بله واقعا تو همین حادثه هم اخباری که اومد پیدا بود یه بخشیش در اثر سهل‌انگاری ها بود. الا ای حال تسلیت عرض میکنیم به همه داغ دیدگان، امیدواریم که یه فکری برای این حوادث بشه. اینا حوادث بلایای طبیعی نیست، اینا غیر طبیعیه. الا ببینید مشابه اینا در بعضی از کشورها پیش میاد، هیچ تلفاتی رو هم نداره. انشالله کمی بیشتر برای جان مردم همه ما ارزش قائل باشیم انشالله.
این یک درسی بشه برای اینکه اگر واقعا میتونیم کاری بکنیم و بتونیم پیشگیری بکنیم و این آسیب ها رو کم و کمتر بکنیم، انشالله این اتفاق بیفته و مثل همیشه یک زنگ خطری برای همه ما، مخصوصا مسئولین و مدیرانمون که میتونن خیلی جلوگیری بکنن از این حوادث. خیلی خوب حاجی حسینی، چطور احوالتون؟
سپاسگزارم،
خدا حفظتون بکنه. امروز هم مهمان سفره نهج البلاغه شریف هستیم و مهمان کلمات ناب و نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام همچنان همراه شما هستیم. شما ان شاء الله همراه ما باشید، ببینیم حاجی حسینی عزیزمون برای ما چی برنامه آوردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهج البلاغه بخش سوم، کلمات حکمت آمیز. امیر مؤمنان سلام الله علیه قال علیه السلام لغالب ابن سعسعه ما فعلت ابلک الکثیره قال زعزعت الحقوق یا امیر المؤمنین فقال امیر مؤمنین سلام الله علیه ذاک احمد و سبلها، این کلمه حکمت آمیز یه داستانی داره که من داستانش اول عرض کنم. اصولا جناب شریعتی بینندگان عزیز هم میدانن شرح بر نهج البلاغه یا تفسیر قرآن ما دو نوع شرح یا تفسیر داریم. یه نوع شرح‌ها و تفاسیری که ترتیبیه، یعنی مثلا از اول قرآن شروع کردن تا آخر، از اول نهج البلاغه خطبه اول دوم سوم شرح
به ترتیب همجوری تا آخر. بله،
ولی بعضی از شرح و تفاسیر موضوعیه، موضوعات قرآن، مثلا موضوع توحید در قرآن، عدالت در قرآن، موضوع بندی کردن. در شرح نهج البلاغه هم اینطوره. یکی از شرحهایی که به شکل موضوعی هست شرح مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی تستری رضوان الله علیه است، بهج السباقه فی شرح نهج البلاغه.
چه خوب،
موضوعیه. عرض کنم که من یاد کنم به عنوان یکی از ادای بخش کوچکی از حقوقی که این مرد بزرگوار برگردن همه ما داره، مرد بسیار بزرگی است، آیت الله شیخ محمد تقی تستری یا شوشتری رضوان الله علیه، که یه وقت اشاره کردیم مزارش الان در شوشتر زیارتگاهه،
رحمت الله،
مردم میرن زیارت. من رفتم، گنبدی داره و رواقی داره و بسیار
یک عالم جلیل رو
در مقامات علمی و معنوی و بسیار خالصانه و بی سر و صدا در همون شهر شوشتر زیباترین کتاب ها رو در بحث رجال، در بحث نهج البلاغه، در موضوعات مختلف بی سر و صدا اونجا نوشت و همونجا هم از دنیا رفت و همونجا هم به خاک سپرده شد، رضوان الله علیه. مرد بسیار بسیار فوق العاده ای بود.
شرح موضوعی نهج
البلاغه البته عربی هست و جالب اینم اشاره کنم به قدری مقید بود به کارهای واجباتش و مستحبات. خیلی هم مردم دوستش داشتن، مردم در خونش می ایستادن که آقا وقتی میخواد بره نماز دم در ایشون زیارت بکنن، دستشو ببوسن. بسیار محبوب دلها بود و خیلی مقید حتی به نافله ها. اواخر عمری حال نداشت ایستاده، توانایی نداشت، حال نداشت که ایستاده نافله بخونه. مریدا و ارادتمندا زیر بغلشون میگرفتن، ایشون تقاضا میکرد زیر بغلشون میگرفتن، نافله هاشو ایستاده میخوند.
ای جانم، انقدر مقید بود
نافله ها رو ایستاده میخوند که من در یه جلسه گفتم، گفتم این بزرگوار در سنین بالای 80 سالگی نافلهشو ایستاده میخوند، ماها نمازهای واجبمون رو نشسته میخونیم. نمازهای واجبمون رو یه وقتی این مسئله رو گفتیم، بازم باید بگیم عزیزان توجه داشته باشن. الان تو مساجد هر کسی از راه میرسه فکر میکنه نماز دو حالت داره،
یا ایستاده یا نشسته،
یا ایستاده یا نشسته، فرقی نداره که، حالا ما نشستهشو انتخاب میکنیم. گفتیم یه آقایی میگفت که محله ما یه بزرگوار یه شاطره، خب شاطر 4-5 ساعت پای تنوره، کار سخت، ما مخلص همین شاطرهایم. بعدم سوار کارش که تمام میشه سوار دوچرخه میشه، دوچرخه هم که سوار میشه خب پا میزنه دیگه، میاد مسجد نشسته نماز میخونه. اونجا 4-5 ساعت ایستاده با دوچرخه هم میاد، پا هم میزنه، میاد مسجد، تا میاد رو مسجد میشینه صندلی میشینه.
معلوم که این نماز رو به طریق اولا میتونه بخونه،
میتونه بخونه. این بزرگوار نافلهشو ایستاده میخونه. من قبلا هم عرض کردم
حتی گاهی برای رکوع و سجده مشکل داره.
ببینید من عرض کردم اینو، ببینید اولا که اگر قیام حتی به اندازه یه دونه الله اکبر
میتونی بیستی، بعد
میتونه بیسته، بعد بیسته. آقایون خانوما عنایت کنن، شما که میری تو مسجد یا تو خونه رو صندلی مینشینید، من سوال میکنم به اندازه یه الله اکبر میتونی بیستی ایستاده بخون؟ تا ول الظالین، تا غیر المغضوب، تا ایاک نعبد، تا هر کجا میتونی ایستاده بیستی ایستاده بخونی ایستاده بخون. اگه واقعا هیچی نمیتونی بسم الله شما بنشین. اما نه، حالا اگر میتونی زمین بنشینی، قبلا گفتیم خب چرا چرا رو صندلی؟ ببینید شما وقتی رو زمین مینشینی، اگر سجدتون میتونی به طور معمولی بری، سجده میگن مواضع سبعه، هفت موضع انسان رو زمینه در سجده، پیشانی، دو کف دست، سر زانو، دو سر انگشتان پا.
بله.
شما وقتی رو صندلی، اینجا صندلی، اگه من اینجا رو صندلی نماز بخونم دستامو میذارم اینجا دیگه،
درسته،
پیشانی من میذارم روی، خوبه،
ولی زانو و...
این دو کف دست، اینم پیشانی، چند تا؟ سه تا. چند تا جا مونده؟
چهار تا جا مونده.
شما اگر میتونی نشسته بخونی که هفت موضعت به طور معمولی میتونی سجده کنی، هفت موضعت میره به سجده به زمین، اما اونجا که نشسته ای سه موضع، پیشانی و دو کف دست.
هر چقدر که میتونیم در
بله هر به این آسانی نیست که ما فکر کنیم. حالا بعضیا اینجوری میگن، آقای شریعت هم که شما فرمودید، بعضیا میگن خب نه ما میتونیم بنش ایستاده هم دو سورمون رو بخونیم، رکوع هم بریم، دو تا سجده هم بریم، ولی دیگه بعد نمیتونیم بلند شیم، اشکال نداره. حالا شما رکعت اولی که میتونی ایستاده بخونی، که دوم نتونستی بلند شی، دیگه تکلیف نداری. میخوام بگم این که ما به این آسانی گرفتیم که هر که از راه میرسه یه صندلی تو مسجد گذاشته و 30-40-50 تا همینطور همه نشستن و فکر میکنن که نماز دو صورت داره.
تو بعضی از مساجد به اندازه صف جماعت که ایستادن صندلی وجود بله. داره در واقع.
واقعا همینجور شده. الا ایال این قبلا گفتیم از ازن عنایت کنن حتما مسئله شو. سوال به هر تتی مرومت الله تو سیر زمان
نافله هاشو به زحمت ایستاده
نافله هاشو زیر بغلش میگرفتن، مردم خیلی دوست افتخار میکردن به این کار، زیر بغلش میگرفتن که ایستاده نافله هاشو ایستاده بخواد تا چرسه به نماز واجب. به هر حال ایشون یه کتابی داره، این عالم بزرگوار، خواستیم ادا احترامی هم به این عالم بزرگوار و خوش و به حال مردم شوشتر که مجاور این عالم و علمای بزرگی مثل این شخصیت هست. علایه ها در این شرح موضوع نهج البلاغه، موضوع بندی دیگه،
بله،
آمده شروع کرده توحید و عدالت و امامت و نبوت، همینطور رفته. یکی از موضوعاتی که ایشون به این ترتیب انتخاب کرده فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. اگر خداوند یاری کنه من میخوام یه بخشی از این گلچین این بزرگوار فضائل اخلاقی در نهج البلاغه با شرحی که ایشون نوشته و شرح دیگه به این ترتیب سیر تربیتی هست و تو به این ترتیب،
یعنی در واقع شما دارید یک بحث رو آغاز میکنید با این موضوع احسن. و با این عنوان در نهج البلاغه،
یعنی بله فضائل اخلاقی در نهج البلاغه که همون سیر تربیتی امیر مؤمنان سلام الله علیه میشه، ولی با این گلچینی که این عالم بزرگوار در شرح نهج البلاغه.
بسیار
جالبه، اول موردی که ایشون از فضائل اخلاقی انتخاب کرده این کلمه ای حکمت آمیز 446 هست. 446 قال علیه السلام لغالب ابن سعسعه، این کسی بود به نام غالب، بابای فرزدق. نام فرزدق رو بود عزیزان
بله.
زیاد شنیدن، اون شاعری که اون شعر معروف مال امام سجاد علیه السلام گفت و از شعرای اهل بیت علیه السلام بود.
پدرش
میگه رفتم خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، پسرم فرزدقم همراه من بود، غالب اسم پدرشه، فرزدقم که شاعر معروف، پدر و پسر میگه رفتیم خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه. فی کلام دار بینهما، یه گفتگوی بین اینها رد و بدل شد. حالا گفتگو رو سید رضی رضوان الله علیه نقل نکردن، گفتگو این بود، وقتی رفت حضرت سوال کرد که اسم شما چیه، چون حضرت پدر رو نمیشناخت، خودش معرفی کرد، آقازاده کیان، گفت اینم فرزدق اسمش حمام هست. اینا جالب، حالا اینا من در حاشیه بگم خیلی جالبه، میگه به امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کردم که آقا این پسرمه، دارم شعر یادش میدم، کلمات حکمای ادب رو، کلمات عرب رو، بزرگان عرب رو یادش میدم، امیدوارم که در آینده شاعر خوبی بشه.
یعنی کودک بود فرزدق،
بله، یا نوجوانی بود که داشت پدر باش تمرین میکرد که بعدها شاعر خوبی بشه. خب میدونید، حالا شاید بینندگان بگن آقا من یه شاعری تمرینیه، بله، اگر کسی زمینه‌هاشو داشته باشه خب این پرورش پیدا میکنه، مثل نویسندگی، کسی زمینه رو داشته باشه قابل پرورش هست، اما کسی زمینه نداشته باشه که شاعر نمیشه. گفت آقا من دارم کار میکنم، پسرم انشالله آینده شاعر که شدم دیگه، فرزدق اون شاعره. تا به امیر مؤمنان، دوستان این قصه رو عنایت کنن، تا به امیر مؤمنان سلام الله علیه گفت آقا این پسرمه، دارم باش کار میکنم آینده شاعر خوبی بشه، حضرت فرمود که لو اقرأته القرآن کان خیرا. قرآن یادش بدین، قرآن یادش بده. ببینید حالا اگر کسی هنوز قرآن یاد نگرفته، اول شعر یاد بگیره، اول قرآن یاد بگیره. جوانای ما الان قرآن بلد نیستن، شعر هم بلد نیستن، اول برن کلاس شعر یا اول برن کلاس قرآن،
کدوم اولویت داره؟
اولویت داره. من از جوانای با کمال تواضع عرض میکنم جانم به فداتون، شما اول برید قرآن یاد بگیرید یا اول برید کلاس موسیقی یاد بگیرید، کدوم مقدمه؟ الان دیدین که الان یکی از واقعا از معجزات من، وقت گفتم 12 سال مدرسه میرن و بعدم دانشگاه و همینا تمام میشه، شما ببینید کسی که تمام این مراحل رد شده، قرآن بذارید روخانی قرآن، اصلا حفظ قرآن نمیخواد. چند درصد جوان ما روخانی قرآن بلده؟ مگه نرفتن مدرسه؟ مگه کلاس نرفتن؟ مگه دبیرستان نرفتن؟ مگه دانشگاه نرفتن؟
که بتونن قرآن رو روان قرائت
کنن. روانخوانی قرآن اصلا هیچی نمیخوام، حفظ قرآن، روانخوانی قرآن. امیر مؤمنان فرمود لو اقرأته القرآن، قرآن یادش بدی بهتره. فرزدق میگه به قدر این کلام حضرت در من اثر گذاشت، به قدر این کلام در من حضرت که دیگه من از قرآن جدا نشدم، اول رفتم قرآن یاد گرفتم، بعد رفتم سراغ شعر. میدونید در قصه حافظم خب خودش میگه
هرچه کردم همه از دولت
قرآن، از دولت. اصلا چرا میگن حافظ؟
حافظ قرآن. خب الان کسی میخواد شروع بکنه، از کجا شروع بکنه؟ من حرفم اینه، از کجا ما شروع بکنه؟ ما حالا قرآن یاد گرفتیم، معارف رو یاد گرفتیم. بازم عرض میکنم، متواضعانه میگم، با کمال، واقعا باید یه فکری کرد. بچه های ما از کلاس اول تقریبا به نظرم کلاس دوم عربی دارن، من نگام کردم به نظرم دوم عربی دارن،
قرآن کم کمشون یاد،
دوم قرآن عربی دارن. خب اینجا 4-5 سال 5-6 سال اینجا میخونن، بعد میرن راهنمایی و دبیرستان، بعد میرن دانشگاه. بابا هیچی نمیخوایم بعد از 12 سال 14 سال 16 سال، هیچی نمیخوایم، همین روخانی قرآن. چند درصد جوان ما الان برادن فارغ التحصیل؟ این خوب نیست،
یعنی باید جز دغدغه هامون بشه.
حتما باید اینا رو باید کار کرد. خدا سلامت بده راهی قرائتی که میفرمان توی مباحث اخیرش که ما یه چیزایی رو که مفید نیست یاد میگیریم، یه چیزایی که مفیده. من تازگی تو این که از این بچه‌هایی که داره برای کنکور آماده میشه نگاه کردم کتاب، خیلی ناراحت شدم. تو کتابش دیدم سوال کرده یه حدیثی رو آورده، یه حدیث از حدیث 4 گزینش اینه، این حدیث از پیامبر خداست یا امام صادقه یا امام رضاست یا امام جواد. خوش سوال، سوال دینیه، آزمون دینی. یک کسی که حالا میخواد از کنکور رد بشه با این مصیبت، این حدیث اگه گفتی از امام رضاست، امام جواد،
چه دردی رو دوام میکنه؟ به چه درد؟
خدا میدونه ایمان بلد باشه، نه من، هیچ کسی بلد نیست. ما کامپیوتر رو حافظ، حال حدیث کلام مهمه،
چی میخواد بگه حضرت؟ بله.
این از کی حالا این حدیث رو امام یقین داشته باشید؟ هیچ کدوم آیت الله های ایران، هیچ کدوم مجتهدین الان ازشون بپرس آقا این حدیث مال این امام، مال بابا این امام؟ خود ائمه فرمودن آقا یه حدیثی از ما شنیدید، میتونید به اون یکی هم نسبت بدید. خودشون فرمودن حدیثی از امام رضا شنیدید، حالا یادت نیست از بگو از امام صادق، بگو از امام، فرقی نداره، کلهم نورون
واحد.
وقت گزینه سوال امتحان، گزینه کنکوری که بیچاره حالا این همه دغدغه خودش داره، من نگرانی نیست که اینا زدگی دینی جای وقت سوال فیزیک و شیمیش اونم بده، اما این زدگی دینی، یعنی میگه دین من این است که آقا وقتی من دیندار میشم که بدونم این حدیث کدام امامه. خب کی گفت کدام امام فضیلتی؟ که شما بدونی کدام هر امامی باشه
قرائتی دیگه چه فایده ای داره برای ما؟
متاسف اون وقت قرآنمون اینجوریه، به هر ترتیب امیر مؤمنان سلام الله علیه
قرآن بهش یاد بدی،
قرآن یادش بدی. اونم میگه من کلام، من کلام امیر مؤمنان چنان در من اثر گذاشت که من تا آخر عمر، اول رفت این کلام یادم بود، اولم رفتم قرآن یاد گرفتم. حالا اصل داستان این است که حضرت وقتی از این صحبت رو با پسرش کرد، با فرزند کرد، به خودش فرمود که این حکمت 446، حضرت فرمود که ما فعلت ابل و کل کثیره. بابای فرزده آدم ثروتمندی بود، شترهای فراوانی داشت، صدها شتر، بیش از 1000 شتر داشت. خب میدونید شتر، کسی 1000 شتر داشته باشه شوخی نیست. حضرت فرمود که اون شترها کجا رفتن؟ دیگه نداری، چی شد؟ به امیر مؤمنان عرض کرد که زعزعت هل حقوق. گفت آقا من این شتر رو در راه خدا دادم، یکی میشم زکات واجب دادم، یکی میشم صدقه دادم، مستحبی دادم، به فقرا دادم، گرفتاری ها دادم، ارهام دادم، خیشاوند، به هر کی رسیدم دادم، تمام شد،
بذل و بخشش کرد. همه
1000 شتر رو نمیدونم هزاران شتر رو از دست دادم، مال همین واجب و مستحب و صدقه و ارهام و گرفتار و نیازمند. اینا معروف بودن به سخاوت. خیلی این قصه برام جالب بود، به قدری معروف بودن به سخاوت. من خواهش میکنم بینندگان عزیز عنایت کنن، خوشا به حال کسانی که تو دنیا آوازشون به خیره، یعنی تا اسم فلانی رو میگی میشناسم شما، دستش به خیر، کسی رو ناامید نمیکنه. بعضی آوازشون، امام رضا کلام میداره که مؤمن المؤمن میفرماد الخیر منه معمول، مردم امید به خیرش دارن.
چه خوبه اینجا.
آقا من هزاران شترم همه رو دادم در راه خدا، به قدر این آدم به سخاوت. وقتی از دنیا رفت، مرد، در تاریخ هست بعد از مرگش به همین آقای فرزدق به پسرش خبر دادن که یه خانمی رفته چادر زده، خیمه زده بالا سر قبر بابات. گوهنش آخ سر قبر بابا من که از چادر نباید بزنم، خیمه برای چی زده؟ رفت سراغ این خانم، گفت برای چی اینجا خیمه زده؟ گفت والا پدرت انقدر سخاوت، انقدر تا زنده بود به داد ما رسید، من الان یه گرفتاری دارم، گفتم بیام کنار قبر بابات چادر بزنم، بالاخره خدا کمکم میکنه. اتفاقا هم درست شد. فرزدق گفت مشکلت چیه؟ یه مشکلی داشت، مشکلشو پسره برطرف
حل کرد،
گفت چادر رو جمع کن، خیمه رو جمع کن، من مشکلتو برطرف. یعنی یه عده حیاتشون باعث خیره، مرگشون باعث خیره، نامشون. به امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کرد که آقا شطورا رو همه رو در راه خیر دادم، زکات و صدقات مستحب و گرفتاری ها و همه این آردن در راه خیر. امیر مؤمنان این جمله رو بهش فرمود، فرمود زاکه احمد و سبله ها. یعنی تو بهترین مصرف خرج قصه نخوری ها. الان میدونم شریطی شاید کسانی هستن بگن آقا ما وضع مالیمون خوب بود ولی انقدر دست و دل باز بودیم دادیم. نه که آدم خودش از زندگی خودش و خانوادش، نه دیگه حالا اون خونه ییلاقیه رو نداریم، ویلاییه رو نداریم، قشلاقیه رو نداریم، خونه دوم رو نداریم، ماشین کذا نداریم، یه ماشین است ولی
از برجای زندگیشون زدن
زدیم دادیم به دیگران. حضرتون چه خرجی بهتر از این؟ زاکه احمد و سبله ها. تو بهترین مصرف خرج کنی. جالبه این که میگن سخاوت یه بخشش هم وراثتیه، میدونید دیگه صفات باطنی هم به فرزند منتقل میشه. یعنی فرزند شما الان در رنگ پوست شبیه شماست، در قامت و رنگ و این خصوصیات ظاهری، باطنی هم همینطوره. یعنی فرزند یه سخاوتمند سخاوتمند میشه دیگه. اینا خانوادتا سخاوت. پدری داشت همین آدم به نام سعسعه که سید رضی نامشو برده، باز در تاریخ هست، پدرش صدها شطور دست آمد محضر پیامبر اسلام آورد. صد به پیامبر گفت من صدها شطور دادم برای چی؟ گفت میدیدم یه کسی نشسته مثلا داره دخترش رو زنده به گور میکنه. گفتم چرا این کارو میکنی؟ میگه من از فقر، قرآنم داره لا تقتلوا اولادکم خشیت
املا،
از فقر دختر زنده به گور میکردن. میگه نه دست نگه دار، با چی زندگی داره میشی؟ من دوتا شطور بدم، سه تا نمیدونم گاو بدم،
کارت را میفته، مشکلت حل میشه.
هر میداش اموال خودشون، گفت من صدها شطور در راه خدا دادم که افراد بچه هاشون در زمان جاهلیت
سعسعه
بابای این بود. خیلی پیامبر باز تشویقش کرد، اسلام آمد و خیلی پیامبر تشویقش کرد. به هر حال برگردم به اصل سخن، حضرت فرمود زاکه احمد و سبله ها. پس اگر ما مال خودمون رو در امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرمود، اگر ما مالی رو در راه زکات خرج کردیم، فکر نکنیم گم شده، فکر نکنیم چه زکات واجب چه زکات مستحب
از دستمون رفته،
از دست نرفته، جای نرفته. به این مناسبت باز من یه حدیثی دیدم خیلی برام جالب بود، این کافیه مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست از امام صادق علیه السلام، فرمود ان الله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضه، خدا یه سهم زکاتی در اموال اغنیا قرار داده، لا يحمدون الا بادائها، اگه زکاتو بدن خدا تعریفش نه، ندن مسلمانی به پرداخت زکات و هی از زکات به ها حقن و دماهم و به ها اصلا اینو بدن نام اسلام به کسی میگن که اینا رو انجام بده. من جالبه برام اینه، حالا ما بحث زکات و خمس مفصل گفتیم، این حدیث ادامه ای داره، لکن الله عز و جل فرض فی اموال الاغنیا حقوقا غیر از زکات،
غیر از زکات.
فقال، حضرت 5 آیه خونده. من خواهش میکنم بینندگان عنایت کنن، الان به بعضی هم میگه آقا دسته فقیر بگیر، ارحامت، خیشاوندی، گرفتاری، نیازمندی، جوانی، ازدواجی، قرضی، میگه آقا چی میخواید از جان؟ ما خمس مالمونو دادیم یا زکات مالمونو دادیم، میگه چه وظیفه‌ای داری؟ 5 آیه حضرت خونه، فرمود یکیش این والذین فی اموالهم حق المعلوم، حضرت فرمود فالحق المعلوم غیر الزکات، زکات نیست
غیر از اون واجبات مالی در واقع،
شیء اون حضرت نام برده و هو شیء یفرضه الرجل علی نفسه، فرمودی که انسان بر خودش به گردن خودش لازم بگه آقا هفته ای حضرت نام بردن، اگه میتونه هر روز، نمیتونه هفته ای، نمیتونه ماهی یک بار، یه پولی به فقرا بده. و فی اموالهم والذین فی اموالهم حق معلوم، اینه اقرضوا الله قرضا حسنا، قرض بدید قرضن حسنا، حضرت فرمود حاضر غیر از زکات، نه زکات نیست، شما خواهد زکات رو دادی باش، خمس مالت رو دادی قرض دادی. سوم یونفقو، قرآن در وصف مبانی میفرماد یونفقو من ما رزقناهم سرن و علانیت، این غیر از زکات. چهارم والماعون، سوره مبارکه ماعون همه بلدیم، خیلی هشدار عجیبی، من نگاه میکردم تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه زیل این آیه، خواهش میکنم بینندگان عنایت کنن، اگر ما به قرآن باور داریم که داریم، اگر ایمان به این آیات داریم، ببینید بسم الله این آیه رو دیگه بچه های 3 ساله هم وقتی میخوان هفتار تا سوره حفظ کنن این حفظ میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، من خواهش میکنم از اون تفسیر کنن برام، ما بلد نیست. قرآن میگه ارأیت الذی یکذب بالدین، اونی که دینو تکذیب میکنه. فذلک الذی، کیا دینو تکذیب میکنن؟
ید
اولیتی، به یتیم کاری نداره. لا یهز علی طعام المسکین، تشویق نمیکنه برای اطعام مساکین. فویلون للمسلین، برای معلم میفهمد این فویلون از اینکه این فا تفریه اونه، یعنی ادامه کسانیست که الذی یکذب الدین. چطور این کسی که نماز میخونه یکذب
دین رو تکذیب میکنه؟
یعنی چی فویلون اولا میدونی واژه ویل در قرآن به معنی وعده عذابه، هر کجا اومده. ویلون للمشرکین، ویلون للمکذبین، ویلون لکل افاکن اثیم،
ویلون لکل همزه لمزه،
ویلون لکل همزه لمزه، ویلون للمتففین، ویلون للمسلین. همین بسه برای ما. کدام نمازگزار؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. حالا یه وقت شد میخونن، یه وقت شد نخونن. من به خودم هشدار میدم، شما کسی مبتلا نباشه. اگر کسی در نمازش حالا یه وقتی خون یه وقت نخون، یادش باشه 5 تا ویل تو قرآن ردیف همه. ویلم به معنی وعده عذاب. مشرکین، مکذبین، همزت لمزه، متففین، یکی هم للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. الذین هم یراؤون، ریاکارن. یمنعون الماؤون، یمنعون الماؤون امام جو معنا کرده.
چی فرمودن؟
اونایی که یمن... فرمود هو الغرض یغرضه والمتا یعیره، اونی که حاضر نیست به دیگری غرض بده، اونی که حاضر نیست از اساس خونش لوازم زندگیش به دیگری آریه بده. آقا به همسایه‌ات یه جشنی داره، یه مهمونی داره، عقدی داره، عروسی داره، تالار نمیتونه بره،
خونه تو در اختیارش،
خونه بزرگ داری. آقا شکی من خدا میدونه لذت میبرم، بعضی ها دارن خونه، میگه آقا هر که هر کاری داره بیاد اینجا، شادی دارید بیاید، نمیدونم عزا دارید بیاید، مهمونی دارید. چیزی کم نمیشه، تمیزش میکنن، طوری نمیشه. بعضی هم حاضر نیستن، نه خودشون نه حتی نزدیکترین نزدیکانش. فرمود ماعون، اونی که داره قرآن اینجوری مذمتش میکنه، اونی که حاضر نیست به دیگری قرض بده، حاضر نیست به دیگری آریه بده. والمعروف یصنعه، حاضر نیست یه کار خیری بکنه. چی دارم میگم؟ میگم مرحوم علامه طباطبایی میفرماد از این فویلون استفاده میشه فرع اون یکذب بالدین. وقتی میگه آقا چطور یکذب بالدین، فرمود به خاطر اینکه اینا ظاهرا میگن ما مسلمانیم، عملا دارن نفاق نشون، منافقن. اگر من گفتم آقا من مسلمان در نماز مقید نبودم، حالا شد شد، نشد نشد، همسایه کاری ندارم، ارهام کاری ندارم، گرفتاری گرفتار کاری ندارم، حدیث دارم میخونم، از خودم حرف نمیزنم، القرض قرض به کسی نمیدم، دنبال کار خیر نیستم، به داد همسایه گرفتار نمیرسم، به داد ارهام و خویشاوندان، خب من چرا میگم مسلمانم؟ گفتم این عبارت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اینه، میفرماد اینا لانهم لا یخلون من نفاق، این نفاقه. من بگم مسلمانم، بگم نماز میخونم، ولی گاهی بخونم گاهی نخونم، قرض حاضر نباشم بدم، گره از کسی حاضر نباشم، این نفاقه.
هیچ خیری از من به کسی نرسه،
به کسی نرسه. اینم یک حدیث. پس بنابراین یادمون باشه، نگیم آقا ما اون کار واجبو که انجام دادیم دیگه تکلیف. آقا من حالا زکات مالمو دادم دیگه، خدا چی میخواد از من؟ خمس مالمو دادم. این یه حدیث. حدیث دوم، باز امام علیه السلام، این در کافی شریف از امام صادق علیه السلام، حدیث دومشو بخونم، اینم خیلی هوش داره. جاء رجل الى، این حدیثی که در مشهدم خوندیم خیلی بر من جالب بود،
خیلی حدیث خوبی بود.
من تو پیام ها همینجا عرض بکنم، پیام ها رو همه رو خوندیم، خیلی من تشکر شرمنده، به نظرم همش برکت امام رضا علیه السلام. اصلا ما رقمی نیستیم، قطعا خودمونم توهم نمی کنیم که رقم و قلمی هیچ، ولی اون بارگاه امام رضا علیه السلام، اون نگاهی، اون فضای معنوی که عزیزان ایجاد کردن، خیلی پیام داده بودن آقا این حدیث که شما خوندید، ما به مستاجرمون گفتیم آقا اصلا این ما کلا به احترام امام رضا حقوق نمیگیریم،
اجاره
نمیگیریم. خیلی نوشته بودن به طلبکارمون، گفتیم آقا اصلا تو یه سال دیگه حرفشو نزن، قصتو از یه سال دیگه شروع کن.
باریکالله.
بعضی ها نوشته بودن که آقا این شما گفتید کسی مشهد نرفته، من این تعداد 14 نفر نمیدونم وانی حرم امام رضا، کسایی که مشهد، خیلی ها نمیشه، الحمدلله یه کلام نورانی. این حدیث رو من یه بار دیگه بخونم، ولو خوندم ولی خیلی برام جالب بود. دوست حدیث هست،
حالا انشاءالله این حدیث رو دوستانمون زحمت میکشن در کانال برنامه سم خودم قرار میدن که دوستان بتونن داشته باشن رو به دوستانشون.
فاصله مون زیاده آقای شدیتی، صادقانه بگیم جاء رجل، کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت آقا قرضون الی میسره، یه پولی به ما قرض بده، هر وقت داشتم بهتون میدم. سه تا سوال کرد حضرت ازش. فرمود تو کی؟ الی غلتن، کشاورزی داری؟ کشاورزیت به ثمر رسید پول منو میدی؟ گفت آقا روایت اینه، لا والله به خدا کشاورزی نه.
کشاورزیم کجا بود؟
حضرت الی تجارتن، کسب و کاری از کسی؟ گفت آقا الی عقدتن، یعنی ملکی داری؟ گفت آقا لا والله. سه دفعه گفت لا، نه به خدا ندارم. حضرت عرض کنم اگه ما باشیم چی میگی؟ میگیم آقا تو برای چی؟
برای چی باشید اومدی اینجا؟
برای چی اومدی قرض گرفتی؟ برای چی اومدی قرض بخوایی؟ میگه حضرت فرمود فانتم من جعل الله فی اموالنا حقا. تو چرا قرض میخوایی؟ تو از کسانی هستی که این آیه که خوندیم فی اموالهم حق معلوم لسائل، و ما باید بدون قرض همینجوری بلا عوض به تو بدیم. پول بهش دادن، نصیحتشون هم کرد. حالا ما فاصله مون چقدره؟ این یه حدیث. باز حدیث دیگری، امام صادق به یکی از اصحابشون به نام عمار ساباتی، ببینید موعظه های ائمه کلی نبوده، کلی بگن آقای نصیحتی، نه گاهی افراد رو به شخص خطاب میکردن. به عمار ساباتی فرمود یا عمار انت رب مال، من خبر دارم تو وضع مالت خیلی خوبه. گفت بلا. حضرت فرمود تو عدی مفترض الله علیک، این زکات مستحب صدقات مستحب که گفتم میدی؟ گفت بلا. حضرت به این کلی باز اکتفا نکردن، فرمودن تسل و قرابتک، به خویشاوندانت میرسی؟ گفت بله آقا. فرمود به اخوان، به برادران ایمانیت میرسی؟ گفت بله. حضرت فرمود فقط یه جمله بهت بگم، ان المال یفنا والبدن یبلا والعمل یبقا والدیان حی لا یموت.
اینو مالت از بین میره،
مالت تمام میشه، بدنت نابود میشه، ولی عملت باقی میمونه و خداوند حی لا یموت. همین رو ما باور کنیم. آقای شهدی خیلی ها دارن، خیلی ها ندارن، خیلی ها گرفتارن، خیلی ها به نان شب محتاجن. آدم واقعا قصه میخوره. این که متاسفانه بعضی ها فکر، نه آقا ما یه کاری کردیم، میگه کسی به نان شبش محتاج نیست، شما خیالتون راحت باشه. خب آقا امشب ساعت 11 12 شب تو تهران یا هر کجا برید ببینید اینا کیان کمر میدن تو این سطلای، تو این ظرفای زباله برین که جمع کردنه. حالا یا دنبال قضا میگرده یا نه، بگید آقا دنبال هر چی، اگه گرفتار و فقیر و نیاز و این وقت
ساعت شب که
اون ساعت شب میرفت دنبال این کار. وقتی عده دارن، عزیز من شما که داری، امام صادق فرمود المال یف، مال تمام، البدن یبلا، بدن تمام میپوسه، العمل یبقا، اونی که دادی میمانه، و دیان حی لا یموت، اونی که زنده از جاودان است، اونی که همیشه میمانه خداونده.
واسه این بخششی که شما میگید، به نظرم مال و ثروت نمیخواد، یک دل بزرگ میخواد، این اعتقاد و این باور رو میخواد و این نوع نگاه رو میخواد.
یه وقت گفتم براتون باز یاد کنم، خدا رحمت کنه آقای شهید، خدا شاهد من یادم یه آقایی بود تو مساجد تو قم تو محله ها، آبرومند بود، کسی از آبروش استفاده میکنه دیگه، هم از مال کنی آبرو.
بله.
این جمع میکرد پول برای نیازمندان، خانواده های متعددی رو تحت پوشش قرار داده. من خبر داشتم این آقا خودش به نان شبش محتاج بود.
الله اکبر.
به نان شبش بدون مبالغه.
باز با این حال میبخشه.
ولی آبرومند بود، از آبروش استفاده میکرد، خانواده های زیادی رو تحت پوشش، مردم بهش کمک میکردن، میداد به اون خانواده های نیاز
داشت. با اینکه خودش نیاز داشت.
خودش نیاز داشت. حدیث دیگه از امام صادق، از امام باقر علیه السلام، بین رسول الله فی المسجد، تعارف نداره دیگه، حدیث کافی شریفه از مصادر معتبر ما. امام باقر فرمود بین رسول الله فی المسجد، پیامبر خدا در مسجد بود، از قال، فرمودن به چند نفر، قم یا فلان یا فلان یا فلان، تا پنج نفر، شما پاشو شما پاشو شما، پنج نفر، حتی اخرج خمسه نفره، فرمود شما برید بیرون از مسجد، فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه و انتم لا تزکون، شما که زکات نمیدید تو مسجد ما حق ندارید نماز بخونید. خیلی روایت داریم در الان عصر غیبت امام زمانه، کسی اینجور برنامه هایی نیست، آقا دادی ندادی آدم خوبی هست، ولی روایت داریم امام زمان ارواح و نافذا که ظهور بکنن همین برنامه پیامبر رو اجرا میکنن. این اون که زکات مالشون میده، حضرت از مسجد بیرون میکنه، پیامبر خدا از مسجد. من حدیث آخر با اجازهتون بخونم دیگه این بخشو تمامش کنم، این باز در کافی شریفه، اینم یه هشداره، خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن، فکر نکنیم ما مشکل همی که فرمودید باورها، فکر میکنم اگه اینجا جمع کردیم جمع کردیم جمع کردیم میمونه بر ما. امام صادق فرمود من منع حقا لله، حق خدا رو ندادی. بازم میگیم حق خدا فقط واجب نیست، نگید آقا ما زکات واجب دادیم، خمس واجبمون رو دادیم. نه، زکات از رفم دوتا، واجب و مستحق، و مستحبش یعنی صدقاتش. من منع حقا لله انفق فی باطل مثلی، هرچی در راه خدا ندادی دو برابرش در راه باطل باید بدی. اگه باور داریم این کلام نورانی امام، اگه در اون حدیث معروفم زیاد خوندیم، من منع ماله من الاخیار صرف الله ماله الى الاشرار، به خوبا ندادی، به اهل خیر ندادی، به بستگان و نیاز، صرف الله به همون مقدار. اینجا امام فرمود دو برابر، اون رو بعد میگه صرف الله، اونجا امام فرمود صرف الله، اینجا امام صادق فرمود مثلیه. 100,000 تومان در راه خدا ندادی، 200,000 تومان در راه باطل خواهی داد. من منع حقا لله عز و جل انفق فی باطل مثلی.
بسیار خوب حاج حسینی، مثل همیشه خیلی عالی و خیلی پر نکته و بسیار بسیار نورانی، به بهانه کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام. و انشالله یک روزی برسه که هیچ کسی محتاج نباشه واقعا، و انشالله همه ما تو این دوره و تو این زمانه که بدون اغراق و بدون مبالغه میگیم که خیلی ها گرفتار و محتاج نون شبشون هستن، انشالله هممون دست به دست هم بدیم و به داد هم برسیم و خیرمون هم به اونها برسه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. برمیگردیم انشالله خدمت تو خواهیم بود. امروز دوستان ما صفحه 554 رو به اتفاق تلاوت میکنن، آیات پایانی سوره مبارکه جمعه و آیات ابتدایی سوره مبارکه منافقون. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة مسندا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
اللهم صل على محمد وآل محمد
خدایا چنان مباد که در بهار طبیعت بیجان جامعه نو بپوشاند و ما مدعیان جان همچنان در رفتار کهنه خیش بمانیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. اینجا سمت خداست. حاجی حسینی عزیزمون اشاره قرآنی امروز رو بر ما خواهند کرد.
بزرگوارین این آیه که الان تلاوت شد خیلی جالبه. ببینید قرآن میفرماد که فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض نماز جمعه که نماز جمعه
بله.
تو زمین پخش بشید وابتغوا من فضل الله از فضل خدا. یه وقتی هم اشاره کردیم کسب و کار فضل خداست. فکر نکنیم اینه که دنبال کسب و کار و زندگی. حتی یه وقت باز عرض کردیم قرآن کریم 11 بار به جای اینکه اسم مال رو ببره به جای مال گفته خیر. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک
خیر
نمیگه ان ترک مالن بعد بگه مالن
ان ترک خیر
11 بار در قرآن به جای اینکه بگه مال گفته خیر. اینجا هم به جای اینکه بگه به دنبال کسب و کار و تجارت میگه وابتغوا من فضل الله. کار خوبه کسب و کار خوبه ولی خوشا به حال اونایی که تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه که به پدر فرزدف فرمود اون احمد و سبله ها بهترین مسیر خرج کنه.
بسیار
گفت تمام شترامو در راه زکات و فقرا و نیازمندا و ارهام و خیشاوندان و صدقه و نجات دیگر حضرت هم بهترین مسیر خرجش هم.
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم. دوستان اگر فرصت کردن به کانال برنامه ما هم سر بزنن سمت خداسه انشالله دوستانم زیر نویس میکنن.
من یه بشارت هم آقای شیخوز میخوام. خیلی خوشحال شدم دیروز دیدم که زیر نویس فرمودید که از پنجشنبه جناب آقای میرباقی
بله الحمدلله خیلی خوب
ان شاءالله از حالا دیگه آماده باش هستیم برای اینکه پنجشنبه ان شاءالله حداقل صادرات برنامه بیشتر
دو تا شدن آقا بله
خیلی غریب بودیم.
آره خدا ان شاءالله شما رو حفظ بکنه.
یا آقای از در تهران تو مسجدش میگه من سخنران که دعوت میکنم فقط صادرات دعوت میکنم.
ای چه خوب
سالهاست مسئول مهمی هم هست میان فقط سال
ما خودمونم و همینطور بیننده‌های خوبمون یک ارادت عجیب و ارادت قلبی عمیق به سادات بزرگوار داریم.
خیلی واقعا خوشحال شدیم از آمدن.
اتفاق خوبی الحمدلله مخصوصا در آستانه ماه شعبان ماه مبارک رمضان. فکر میکنم خیلی هم مثل من مشتاق هستن که بیانات ارزشمند حاجی میرباقری عزیز رو بشنوند. خیلی خوب نکته پایانی رو بفرمایید. بله من
در خدمت فرصت هم زیاد نیست. خیلی شاید تو آیات و روایات رو خونیم. یه دو تا قصه بگم یه تنوعی در بحث بشه ارتباط با همین بحث زاله که احمد و سبله ها. من این کتاب فواید الرضویه رو می‌خونم که شرح حال علمای بزرگ شیعه هست مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه نوشته. بله کتاب بسیار خوبی. چون رسیده به شرحال مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع رضوان الله علیه استاد صاحب جواهر بوده. صاحب جواهر با اون عظمت که نامش شهره آفاقه ایشون استاد او بوده و حتی یه وقت گفتیم به صاحب جواهر گفتن تو چرا جواهر الکلام رو نوشتی؟ به جای اینکه این کتاب بنویسی شرحی می نوشتی بر کتاب استادت کشف القطاع حق استادت هم ادا می کردی. نام اون کتاب رو هم استاد رو هم گفت از بس کتاب و استادم فرو داره بود و پیچیده من نمیتونم اونو شرح بکنم من مستقل بنویسم راحت ترم که بخوام اونو شرح.
عجیبه
این شخصیتی با این عظمت
شیخ جعفر کاشف
القطاع تا حدود 200 سال 210 سال از وفاتش میگذرن. عالم بسیار مهمی بوده مقامات علمی و معنویش بر اون محدث قمی رضوان الله علیه در حالاتش مینویسد از آیات عجیبه الهیه. از آیات عجیبه الهی. و جالب اینم باز بگم حتما برای بینندگانم جالبه مخصوصا آدم در کسی با این عظمت میگن سحر که بلند میشد گریه میکرد موقع نماز شب با خودش زمزم با خودش حرف میزد میگو فکر نکنی یا تو میدونی چی بودی اول جعیفر بودی جعیفر مسقر جعفره به بچه ها با نام مثلا حسن و حسنک صدا میزنن با تسخیر صدا
میزنن بله.
بعد شدی جعفر بعد شدی شیخ جعفر
از شیخ جعفر رفتی بالاتر شدی شیخ العراق، حالا شدی رئیس الاسلام، ولی هنوز همون جعفری. خودتو گم نکن. یه شخصیتی با این عظمت من خیلی برام جالب بوده و شریعتی، خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن. با این عظمت وقتی میامد مسجد نماز، که حالا خدا میدونه چه نمازی داشت، خودش شخصاً تو صفها میگشت پول برای فقرا جمع بکن.
با اون عظمت،
با اون عظمتش میگن یه روزی پول به فقرا داد تمام شد. این قصه رو ایشون نقل کرده. یه فقیری از راه رسید، پول تمام شده بود، گفت آقا سهم من، اما دیر اومدی. یه جسارتی کرد، من نمیگم اون جسارت خیلی بد بود، نمیگم، هر کسی شنیده که شنیده، من نمیگم. وقتی اون جسارتو کرد، مرحوم شیخ جعفر کاشف الفقه تو دوباره گشت، گفت هر کس به این محاسن من، به ریش من احترام، به آبروی ریش من، این دامن منو پر کنید از پول برای این فقیر. به فقیر کمک
با اینکه جسارت،
جسارت. اون وقت جالب ترش اینه، یه وقتی اومد نماز بخونه، دیر اومده بود، برای دوستان خوب دقت کنن، دیر اومد نماز. وقتی دیر اومد مأمومین فکر کردن دیگه ایشون نمیاد، هر کسی نماز خودشو فرادا شروع کرد. وقتی ایشون آمد دید مردم فرادا، خیلی ناراحت شد، گفت یعنی تو جمع شما یه نفر عادل نبود پشت سرش باشید نماز بخونید، باید فرادا بخونید. دید یه تاجری یه گوشه واسه داره فرادا میخونه، خود کاشف القتا رفت پشت سر او ایستاد به جماعت
اقتدا کرد.
او که ایستاد تمام مردم آمدن
استادن.
آقا این بیچاره تاجره نفهمه چی نماز خون. شیخ جعفر کاشف القتا تا اون آخر مسجد
شده جز مأمومین او،
نفهم نمازش که تمام شد گفت آقا منو کشتی، آخه چه کاری بود با من کردی؟ خب من میتونم امام جماعت شم. گفت پاش نماز عصرت هم بخون، باید بدقتم. گفت به خدا اگه عصر، گفت محاله، من راحت نمیکنه، باید عصرم بخونی که مردم. گفت آقا من تو اولیشم مردم از عرق. گفت اگه میخوای من راحت بکنم باید 200 اشرفی بدی که من بدم به خود تاجر. گفت آقا 200 اشرفی، 1000 اشرفی از من بگی، من دیگه
نماز عصر امام جماعت نمیبودم.
ثروتمندی بودن، پولدار بودن، به آقام علا، آقام دنبال بهانه میگشت. گفت میخواد دیگه نماز، پولو ازش گرفت، گفت صبر کنید پولو بین فقرا تقسیم بکنیم بعد نماز عصر رو میخونیم.
بارک
من میخوام بگم این فکر نکنیم که آقا منی برای خودم یه عنوانی دارم، شخصیتی شدم، نمیدونم آقا آسبی یا آسبو رو، مسئولیتی دارم. امام رضا علیه السلام مشهد گفتیم به امام جواد نامه نوشت، پسرم عزیزم، انما اريد ان يرفعك الله، من دلم میخواد خودت رو بالا ببره، از خونه میای بیرون، از اون در اصلی بیا که فقرا نیازمندا تو رو ببینن، پول هم رو خودت ببر، هر کی گر انما اريد عزت رفعت عظمت، هر کی دنبال عظمت، حالا الزاما پولم نیست، پول داری با پول نداری با یه راه دیگری.
بسیار ان شاء الله حاج حسین، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی فرصت نداریم حاج حسین ابو کنن، هم آمین بگیم ان شاء الله.
دعای مفصل بخونیم یا مختصر بخونیم؟
یک دقیقه، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
خیلی هم سفارش کردن، خیلی هم سفارش کردن، مشهدم رو دعا کردیم، باور کنید. خیلی هم آقای قرائتی هم میگن ما به آمین مردم
خدا حفظه
چشم امید داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه یشفی الصدور، اما یجیب المضطر اذا دعاه یشفی الصدور، اما یجیب المضطر اذا دعاه یشفی الصدور. خدای به حق صدیقه طاهره سلام الله علیه و در آستانه شهادت آقا موسی بن جعفر هستیم. به حق آقا موسی بن جعفر گرفتاری ها برطرف بفرمایید. قرض و لباس عافیت بپوشید. قرض مقروضین ادا بفرمایید. زندانیان اسباب خلاصیشون رو فراهم بفرمایید. خدای هر کسی به این برنامه چشم امید داره، به حق آقا موسی بن جعفر حوادثشون برآورده بخیر بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکرم از شما حاجی حسینی. فردا هم ان شاءالله به حضور حاجی ماندگاری عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید.
پنجشنبه ان شاءالله
و پنجشنبه هم ان شاءالله حضرت استاد میر باقری عزیزمون ان شاءالله در برنامه حضور پیدا خواهند کرد. همراه باشیم با امیر مؤمنان و مناجات بی‌نظیرشون در مسجد کوفه. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما.
قلب سليم وأسألك الأمان يوم يهد الظالم الظالم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والد شيئا